أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب قاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأراضين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. کلام ما در این بود که در جریان استصحاب بقاء موضوع شرطه، یعنی ما باید موضوع رو در دو قضیه متیقنه و مشکوکه لحاظ کنیم، و اگر موضوع در هر دو قضیه متحد بود اینجا استصحاب قابل جریان هست. این حرف اول. پس شرطیت بقاء موضوع در جریان استصحاب. حرف دوم در این بود که حالا ما موضوع را از کجا به دست بیاریم. اول باید بفهمیم موضوع چیست و بعد ببینیم موضوع در دو قضیه متیقنه و یا مشکوکه کدامه. عرض شد تشخیص موضوع از سه راهه. یک راه از راه دلیل عقله، یک راه از راه دلیل شرعه، راه سوم از راه عرف، تشخیص عرف. مرحوم آقای پایانی بحث می‌فرمایند و ظهر بما ذکرناه تحقیق الفرق من تحقیق الفرق کون الموضوع مأخوذا من العرف. یعنی چی معرف؟ یعنی با توضیحاتی که دادیم عرف مراجعه میکنه به دلیل. اگر از دلیل تشخیص داد شارع نظر خاصی نسبت به این موضوع و حدود و ثغورش داره، پس عرف عقلا اون موضوع رو لحاظ میکنه. اما اگر شارع بیان خاصی نسبت به موضوع نداشت، اینجا موضوع همان چیزی است که عرف عقلا او را به عنوان موضوع قرار میدن، یا عرف اهل رو به عنوان موضوع قرار میدن و معنای موضوع رو اون میدانن. خب پس مرحوم آیت الله خویی که داشتیم دو سه جلسه بیان ایشون رو عرض میکردیم، میفرماین حق در مقام کون الموضوع مأخوذاً من العرف. یعنی چی؟ این متمم رو هم ایشون در جلسه گذشته فرمودن. فرمودن اون چه برای ما در جریان استصحاب مهمه اینه که صدق داشته باشه نقض یقین به شک. بتونیم بگیم اینجا نقض یقین به شکه، و بعد وظیفمون ای باشه که نقض یقین به شک. نکنیم، یعنی استصحاب را جاری بکنیم. پس ملاک یعنی چی در جریان استصحاب که میگید دائر مدار عرفه؟ یعنی عرف هر جا تشخیص داد مصداق نقض یقین به شکه، اونجا مجرای استصحابه. یعنی نباید نقض یقین به شک کرد، پس باید استصحاب رو جاری کرد. این حرف اول در ما نحن فی. بعد
که موضوع رو یا عرف میگه یا شرع یا عقل میگه، شرع میگه عرف مفهوم اون موضوع رو
مطرح. عرض کردم عرف
دو قسم میشه، فقط عرف و عقل. اگر موضوع شرع بیان بکنه، عرف
برداشت میکنه. بله بله. خب نه، گاهی عرف خودش موضوع رو معین میکنه. اگر عرف موضوع رو معین کرد چی؟
مگه برای امور شرعی عرف میتونه موضوع معین
کنه؟ نه، یعنی اگر که عرف آمد و گفت این حکم دائر مدار فلان موضوعه، مثلا همینجا. البته ما عرف که میگیم عرفیه که ملاحظه میکنه دلیل شرع رو و از دلیل شرع موضوع رو اتخاذ میکنه. موضوع ساز نیست، اتخاذ موضوع میکنه.
اینا
بله. خب در ادامه می‌فرمایند اوصاف هم به نظر عرف مختلف شد که این تکرار بحث گذشته است. بعضی از اوصاف مقوم موضوع بودن. خب طبعا اگر این وصفی که مقوم موضوعه معالا وجود نداشت، دیگه موضوع باقی بگید نیست. موضوع که باقی نبود، استصحاب هم جاری نخواهد شد. پس در وصف مقوم موضوع عند زوال استصحاب جاری نمی شود. اما بعضی از وصف ها بودن که مقوم موضوع نبودن. خب اگر وصفی که مقوم موضوع نیست از بین رفت و ما بخوایم بگیم دیگه حکم باقی نیست، معناش اینه که نقض کردیم. یقین نکنیم، معناش اینه که استصحاب رو جاری میکنیم. پس در جایی که موضوع وصفی که زائل شده مقوم موضوع نیست، اینجا استصحاب جاری بگید میشود. بعد ایشان میفرمایند ما تو بحث فقهمون در مصباح الفقاهه جلد 7 صفحه 66 ما اونجا یه مطلبی رو گفتیم اگر طرف بگه که بیعتو که هازل فرس، در مثال ایشان من این اسب رو به شما فروختم، اتفاقا بعدن که رفت طرف از توی استبل تحویل بگیره دید که این فرس نیست و اسیت و شاطیت از اوصافی هن که مقوم موضوعن. یعنی اگر فرسیت نباشه دیگه فرسی در کار نیست، شاطیت نباشه شاطی در کار نیست. لذا می فرماین طبعا اینجا چون موضوع کاملا عوض شده، پس این بی صحیحی بگید نیست. خب چون فرسیت مصدر ثنائی منظور ما هست، فرسیت برای الموجود فی داخل الاستبل، مثلا اون الموجود فی داخل الاستبل فروخته می شود با وصف چی؟ فرسیت. خب در اینجا چون به قول ایشان اون صورت نوعیه مقوم بیعه، ایه یعنی چی؟ صورت نوعیه ساحلیت، شیه کشیدن، ساحل به اس میگیم ساحل از باسات و هی دو چشم، یعنی شیه کشیت، این یه نوع دیگه شاطیته. اصلا صورت نوعیه فرس با صورت نوعیه شات متفاوته. وقتی این گونه بود و متفاوت بود، پس این وصفی است که مقوم موضوعه، قوام موضوع دائر مدار او هست. پس اگر این وصف زائل شد دیگه اون موضوع اصلا وجود نداره. واه کردم که اسب رو دارم میخرم، لذا این بی میشه بی چی آقایان باطل. خب یا مثال دیگری میزنن ایشون، میگن اگر گفت بعتو که هازل عبد الکاتب، یا گفت بعتو که هازل عبد به شرط ان یکون چی؟ کاتبا، با این شرط دارم میفروشم. البته معمولا فروشنده نمیگه بعتو که به شرط ان یکون کاتبا، معمولا میگه بعتو که هازل عبد الکاتب. خریدار اگه کلمه شرط به کار برده بشه، معمولا خریدار این کلمه رو به کار میبره، میگه اشتریت من که هاذ العبد به شرط ان یکون کاتبا. حالا اینش خیلی مهم نیست. میفرماین اگر گفت بعتو که هاذ العبد الکاتب، اتفاقا بعدن فهمیدیم که این عبده کاتب نیست. ایشون میفرماین بی صحیحه، البته خیار فسخ داره چون عبده کاتب نبوده. چرا اینجا بی صحیحه؟ چون کتابت از وصفهای مقوم موضوع نیست، یکی از اوصافی است که این موضوع تارتن دارای او هست، اخرى واجد او نیست. چون وصف مقوم موضوع نیست، پس موضوع محقق شده، عبد بوده موضوع، و این بی چیه؟ صحیحه. البته بنده در مثال خدشه کنیم، اما اینجا به نظر ما این کتابت از اوصاف مقوم موضوعه. اصلا علت این که عبد رو آمده خریده به خاطر این بوده که این عبد نویسندگی بلده، میتونه کارهای مغازش رو انجام بده. اما اگر یه عبدی بود که نه نویسندگی بلده، نه خوانندگی بلده، هیچی بلد نیست، این 100 سال همچی عبدی رو نمیخرید و لازمش نداشت. میخوام عرض کنم اینجوری نیست که قید کتابت همه جا وصف مقوم موضوع نباشد، بلکه چرا گاهی وصف مقوم موضوع هست، بستگی داره که این عبده رو به چه انگیزه ای داره میخره. مثلا فرض کنید میاد یه جاریه ای رو میخره مثلا فرض کنید میاد یه جاریه ای رو میخره به خاطر این که این جاریه طبخ و چی و چی و خانداری و اینها بلده، بعد بره جاریه بخره، ببینه این 0 کیلومتر در این مسائله. خب این 100 سال نمیخرید این جاریه رو، میره یه جاریه ای که واجد این شرایط و خصوصیات باشه میخرید. حالا در مثال مناقشه نمیخوایم بکنیم، لذا از اینجا میگذریم. مرحوم آیت الله خویی میفرماین هازا تمام الکلام فی اعتبار الوحده فی القضیه المتیقنه والمشکوک فیها. بعد از این در بحث خاتمه استصحاب ایشان وارد بیان قاعده مقتضی و ما اون تنبیهات ابتدایی مقداری اشاره به این قاعده کردیم، وعده دادیم که بعدن انشاء الله وقتی رسید بحثمون به قاعده مقتضی و مانع یه مقدار مفصلتر وارد بشیم. قبل از این که وارد این کلام مرحوم آی خویی و سایر بزرگان بشیم، حضرت آیت الله سیستانی حفظه الله در این نوشتاری که از بحث‌های ایشون جناب آی ربانی نوشتن در صفحه 717 می‌فرماین فصل فی الخاتمه. ایشون جزو تنبیهات قرار ندادن، خاتمه بحث اوناش خیلی مهم نیست. در این بحث چون روج ایشون ورود و خروج زیباییه اشاره میکنم، بعضی از جاها که بعد تکراری باشه دیگه از کنارش میگذریم، ولی با شیوه ایشان هم این بحث رو اشاره میکنم. ایشان میفرماین یه خاتمه ایه که مرحوم شیخ ذکر کردن و در این خاتمه اموری چند محل کلام قرار گرفته. امر اول فی اعتبار اتحاد القضیتین فی الاستصحاب، قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه باید در استصحاب چی باشن؟ متحد باشن. ایشان می فرماید حالا مرحوم شیخ مطابق عبارات قدماء بر شیخ می فرماین در استصحاب بقشیخ می فرماین در استصحاب بقاء موضوع لازمه، موضوع لازمه. خب آیت الله سیستانی می فرماین ما اینجا 3 بحث داریم. بحث اول لمازا یعتبر اتحاد القضیتین، اصلا چرا 2 قضیه باید متحد باشن، قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه، این بحث اول. بحث دوم اصلا چرا باید موضوع وجود داشته باشه و موضوع در 2 قضیه هم آیه محمدی چی باشه؟ یکی باشه. چرا این شرط رو گذاشتن؟ پس شرط اول چرا 2 قضیه باید متحد باشن؟ حرف دوم و بحث دوم چرا شیخ وجود موضوع رو معتبر میدانن؟ و حالا که وجود موضوع رو معتبر میدانن، یا الله و علیکم السلام، مرادشون از وجود موضوع چیه؟ بحث سوم معیار در اتحاد 2 قضیه چیست؟ آیه یعقوبی هل هو النظر العرفی او النظر الدقی او غیرهما من لسان الروایات. ببینیم شایدم نه اون 2 قضیه ملاکش یه چیز دیگه است. بحث اول که ما بگیم بین 2 قضیه باید اتحاد باشه، ایشون میفرماین اعتبار اتحاد به وضوحش واگذار بدونیم.
چه از باب روایات و اخبار لا تنقض، در هر دو صورت باید دو قضیه متحد باشه. اما بنای عقلا که آمدن میگن استصحاب حجت آیه علوی، میگن استصحاب حجت به خاطر اینه که اگر دو قضیه متحد باشن موضوعا و محمولا، عرف عقلا میان میگن اینجا استصحاب جاری است. اما اگر موضوعها با هم فرق کرد یا محمولها فرق کرد، اون اطمینانی که به بقاء اون حالت سابقه بوده دیگه چیه؟ نیست. اصلا اون نیست دیگه به تعبیر بنده، یه چیز دیگه است. پس اوی استصحاب رو جاری میدانم وقتی که موضوع و محمول در قضیه متیقنه و مشکوکه واحد باشه. باب اخبار هم همینه، چون ما از اخبار باب چی استفاده کردیم آیون؟ اصطلاحاً به قول مرحوم شیخ ابقاء و ماکان. خب وقتی ابقاء و ماکان رو استفاده کردیم، یعنی به تعبیر دیگر نقض نباید باشد. نقض نباید باشه یعنی همون که ابقا باید کنیم به دو اعتبار. این که ابقا باید کنیم ماکان رو و نقض نباید بکنیم ماکان رو، این جاییه که دو قضیه موضوع نباید بکنیم ماکان رو، این جاییه که دو قضیه موضوع و محمولشون چی باشه؟ یکی باشه. و الا اگر موضوع عوض شد یا محمول عوض شد، این دیگه ابقا و ماکان نیست. پس حرف اول، چرا باید دو قضیه متحد باشن موضوعا و محمولا، دو قضیه متیقنه و مشکوکه؟ عرض کردیم چه از باب حجیت استصحاب بنابر بناء عقلا و چه از باب حجیت استصحاب بنابر اخبار، فهمیدیم که باید موضوع و محمول در هر دو قضیه چی باشه آقایان؟ موحد و متحد باشه. به تعبیر ایشان، دار الاتحاد من الامور الواضحه ولا داعی لتطویل الكلام فیه و قد ذکر الاکابر ذالک فی کتبهم مفصلا. آمدن بحث کردن مفصل که موضوع و محمول چرا باید در دو قضیه واحد باشه. بله، ما هم مقداری بحث کردیم، چاره ای هم نداشتیم چون آیون هم بحث کردن، ولی آیت الله سیستانی به همین مقدار این بحث رو ازش میگذرن. این بحث اول که لمازا یعتبر و اتحاد القضیتین موضوعا و محمولا. بحث دوم، مرحوم شیخ علاوه کردن، گفتن علاوه بر این، گفتن علاوه بر این که موضوع و محمول باید، مو هم باید چی باشه؟ باقی باشه. موضوع در دو قضیه متیقنه و مشکوکه باید باقی باشه. ایشان میفرمایند چرا موضوع باید باقی باشه؟ موضوع چیه و دلیل بر این که موضوع باید باقی باشه چیه؟ من دارم اساره و لیسیده بحث رو عرض میکنم با توجه به فرمایش ایشون. ایشون میفرماین موضوع تارتن، وقتی میگیم موضوع، چیزیه که در قبال محمول به ذهن آدم میاد. میگن مرحوم شیخ اینی که میگه در استصحاب بقاء موضوع، در استصحاب حکمی، در استصحاب حکمی بصحاب بقاء موضوع، در استصحاب حکمی، در استصحاب حکم موضوع مترد لازم هست، منظورشون از موضوع، موضوع در قبال محمول نیست. پس چیه؟ یک اعتبار. پس گاهی موضوع در مقابل محموله. حالا میگم چرا نیست، عرض میکنم. دوم، گاهی موضوع میگن موضوع علی المحل المستغنی عن الحال. موضوع یعنی اون محلی که نیازی به حال ندارد و هازا هو اصطلاح فلاسفه. به خاطر این میگن اعراض نیازمند به وجود موضوع ان. عرض که نیاز به وجود موضوع داره یعنی چی؟ یعنی محقق میشود که موضوع عرض هم محقق باش. گفتیم العرض الموجود فل موضوع، جوهر رو میگفتیم الموجود لا فل موضوع، عرض رو میگیم الموجود فل موضوع. خب حالا ایشون میخوان بگن و آیان گفتن که آیا وجود عرض به عین وجود موضوعه یا نه، که یه بحثیه که آقایان دارن که باز اینجا معنا وارد اون بحث نمیخوایم بشیم. پس تا اینجا دو نوع موضوع گفتیم، یک موضوع در قبال محمول، دو اون موضوعی که نیازمند به محل ندارد که اسم شما میگذارد سنتوم. معنای سوم برای موضوع و هنا معنا و هو المعروض، معروض چه میخواد معروض برای عرض باشه چه میخواد معروض برای عوارض باشه. یعنی چی معروض برای عرض؟ معروض برای عرض یعنی همون جوهر، که جوهر عرض و اعراض برش چیه؟ بار میشود. معروض عوارض لازم نیست حتما اون جوهر باشه، لازم نیست حتما موضوع در قبال محمول باشه، بلکه هر چیزیه که یک عوارضی برش عارض می شود، ولو به حسب ظاهر در لسان دلیل موضوع در مقابل محمول بگید چیه؟ نباشد. خب بعد می فرماین که اما فرق این سه اجمالا چیه؟ فرقش اینه که منظور از اون چیزی که مستصحب بر او عارض می شود، منظور چیزیه که درش بشه بقا رو تصور کنیم، به تعبیر دیگر قابلیت بقا رو داشته باشه. اگر یه چیزی بود که قابلیت بقا رو داشت، اینجا ما این رو به معنای موضوع در قضیه تصور میکنیم، ولو به قول ایشان با موضوع در قبال محمول چیه؟ فرق کنه. بعد مثال میزنه ایشون، میگه مثلا ما استصحاب میکنیم عدالت زید رو. خب عدالت زید رو که استصحاب میکنیم، ای از قبیل زیدون عالم و عادلون نیست. چرا؟ چون در استصحاب اصلا زید موضوع در قضیه قرار نگرفته بود. روشنه؟ مثلا میگه به شما وهبت که 40 دینارن به شرط ان یکون زیدون عادلن، یا به شرط عدالت زید. الان به شرط عدالت زید، آیا این زید و عدالت زید موضوع در این قضیه هست؟ نه. موضوع در این قضیه چیه؟ بعتک معمول میشه به شرط عدالت زید میشه. پس اصلا موضوع نیست. اما ما میگیم اینجا میایم عدالت زید را آیا علوی چه کار میکنیم؟ استصحاب میکنیم. قبلا که زید عادل بوده، الان هم اگر زید عادل بود، نتیجهش اینه که پس شرط وجود داره، پس نتیجهش اینه که این
میتواند بکنه،
بله، فروخته به ما و یا بخشیده به من و حبتو که مثلا. خب فإن زید فی الاستصحاب لم یؤخذ موضوعا فی القضیه، زید که در این قضیه موضوع قرار نگرفت. خب
ما چیکار داریم در قضیه موضوع؟ ما زید در استصحاب میخوام صحبت بکنیم و در قضیه میخوام صحبت بکنیم.
در استصحاب
خود میگه موضوع واحد باشه، این اون چیزی که ما متعقل هست و اون چیزی که مشکوک.
ما هم همینو میخوایم بگیم. یعنی میخوایم بگیم لازم نیست موضوع اصطلاحی در قبال محمول باشه، ما میخوایم ببینیم کجا نقض صادقه
در مقابل عرض و عوارض.
بله، به عرض و به عوارض و اینها کاری نداریم اصلا، همون چیزی که نقض درش صادقه همون میشه موضوع. متوجه میشید؟ اون صفتی و حالتی که مال اون موضوعه، اون میشه عرض براش. پس موضوع در قضیه متیقنه و مشکوکه که میگیم باید متحد باشه، مراد از موضوع همین است. لذا و مشکوکه که میگیم باید متحد باشه، مراد از موضوع. ایشون میفرماین کما یختلف و عن الموضوع به معنی المحل المستغنی عن الحال، این موضوع در اینجا با جوهر چیه؟ بازم فرق میکنه. فانه معروض للاعراض الخارجیه والحال ان المستصحب ليس دائما من الاعراض الخارجیه. ایشون میفرماید اون عرضی که محل موضوعی که مستغنی از محل هست، یعنی جوهر، این جوهر هیچ وقت معروض عرض جوهر همیشه معروض عرض واقع می شود، اما مستصحب لازم نیست همیشه عرض باشه در قبال جوهر باشه، نه، بلکه مستصحب به قول ایشان اصلا وجود عدمه، یا مستصحب اعتباریات محضی است که الموجود فی الموضوع نیست. پس چی میخوایم بگیم ما یا آیت الله سیستانی؟ ما میخوایم عرض کنیم موضوعی که در اینجا میگیم موضوع در قبال محمول نیست، موضوع به معنای جوهر در قبال عرض هم نیست، بلکه موضوع چیزی است که قابلیت نقض نسبت به او، نقض یک صفت و حالتی نسبت به او قابل تصویر باشه، ولو موضوع در قبال محمول یا جوهر هم بگید نباشه.
در مقابل عرض و عوارض،
در مورد مقابل همش، بله. خب
در حال در جایی که استصحاب میخوام بکنیم موضوعی داریم، یک محمولی هم داریم دیگه، حالا کار ندیم که این در قضیه چه نقشی داره.
اصطلاحا محمول نگید دیگه، بگید یه وصفی.
خب بله دیگه، که مثلا اعتباری باشه.
بله دیگه، همین ایشون همین رو میگن.
بله. هر واسه قضیه هست، موضوعی هست دیگه، درسته؟
وصف به موضوع نیست.
نه نه، اون چیزی حمله برای موضوع میشه که ما اون
الان شما شک میکنید زید، شما شک میکنید که زید قبلا بوده الان هم هست یا نه؟ وجود زید رو تو اتاق
وجود و الان برزد هم کرده، درسته؟
خب حالا زید قبلا تو اتاق موجود بوده، الان هم موجوده یا 100,000 تومان هدیه میدم؟ خب میایم نگاه میکنیم زید، استصحاب میکنیم وجودش.
مثلا ما میخوام مثلا خود زیدون موجودون رو میخوام استصحاب بکنم.
حالا حرف خوبیه، میدونم چی میخواهید بفهمید، حرف خوبیه. میخواهید بگید بالاخره همینایی هم که باشه قابل تأویل بردن به موضوع و محمول هست. اینو میخواهید بگید قابل تأویل هست، ولی بالاخره موضوع و محمول اصطلاحی نیست. اینو میخواهید بگید. خب در ادامه میفرماین مرحوم شیخ در رسائل این تعبیر رو دارن: الاول بقاء الموضوع فی الزمان اللاحق و المراد بهی معروض المستصحب. بعد توضیح میدن فی الزمان اللاحق و المراد بهی معروض المستصحب. بعد توضیح میدن خود مرحوم شیخ میفرماین ما اگر استصحاب میخوان بکنیم قیام زید رو، پس مستصحب ما چیه؟
معروض.
نه، مستصحب در این مثال چیه؟
دلانده.
قیامه. معروض این مستصحب چیه؟ زیده. یعنی مستصحب قیامه، باز قیام عارض بر یک معروضی میشود که زیده. به تعبیر ایشان بقاء موضوع یعنی معروض المستصحب. معروض مستصحب حالا ممکنه خودش در لسان دلیل موضوع باشه موضوع نباشه، ما با ایناش کاری نداریم. معروض مستصحب ما چیه آقایان؟ حیاته. این حیات عارض بر کی؟ عارض بر کی شده؟ بر زید. پس زید میشه معروض مستصحب، یا به تعبیر دیگر بگو موضوع، ولو در لسان دلیل موضوع اصطلاحی بگید نباشد، یا از جواهرم نباشد، که حالا در این مثال ما زید از جواهر هست. خب
مثلا رنگ زرد اگه بخوام استصحاب بکنم، چون رنگ عارض هستش، زرد، زردی رنگ میشه خودش معروض؟
باید رنگیتی باشه که زردیت برش عارض بشه.
خود رنگم که جوهر نیست.
بله.
پس میشه عرض بر عرض.
خود رنگ
زرد میشه معروض
خواهیم. خود زورتون رنگ یعنی اون
رنگ ماد...
نه من ماده. از رنگ ماده رو تصور میکنم. اون ماده کنم. اون ماده خارجی رو. اون ماده خارجی میشه معروض. زردیت میشه عارضش.
خب بعد اون رنگ ماده خارجی میشه خودش
میشه. اصطلاحاً به قول شیخ میشه موضوع.
عرض مثل جوهر است.
چی؟
رنگ خود ماده رنگ.
من ماده که جوهره دیگه یه وجود خارجیه. خب
اون چیز در دیوار رو بگیم یا در دیوار بگیم زردیت لحاظ کنید اونجا خوب میشه. زرد رو بگیرید معروض با وجودی که نه جوهر است نه مثلا موضوع اصطلاحی.
رنگ بشه معروض؟
نه اون زردیت ماده رو حساب نکنید بلکه مثلا رنگ رو به غیر مادهش حساب کنید.
هیچی اگه غیر ماده بود فرق میکنه قضیه. در ادامه از کنیم موضوع رو شرط جریان استصحاب همین بود استصحاب همین بود دیگه
بله.
احراز کنیم که موضوع در قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه واحده و یکیست. چرا؟ اینا رو بعضی ها شما گفتیم ولی چون آیت الله سیستانی ورود و خروجشون فرق میکنه دارم اشاره میکنم و یک تلخیصم میگم کل فرمایشات چونه نمیخوام عرض کنم. ایشان میفرماین چند وجه برای اعتبار احراز موضوع بیان شده. وجه اولش رو میگیم انشالله بقیه وجوهش برای جلسه بعد. وجه اول فرمایش مرحوم محقق عراقی آغازیا در جلد چهارم نهایت الافکار قسم دوم. بعد مرحوم محقق عراقی فرمودن این البته این سخن ما در فرضی است که ما بخوایم طبق مبنای شیخ معشی کنیم که شیخ فرمودن استصحاب حجت است در شک در رافع و حجت نیست در شک در مقتضی. خب ایشون میفرماین اگر موضوع احراز نشد استعداد مستحب للبقاء هم احراز نمی شود. اول باید موضوع رو احراز بکنیم بعد ببینیم آیا مستصحب ما که موضوع دارد این مستصحب قابلیت بقا این مستصحب قابلیت بقا رو داره یا نه. دقت کنید یه ذره تعبیر ایشون اینه او فرمایش مرحوم شیخ که شک در رافع و مقتضی سر جاش بعد یه چیزی زمیمش میشه لولم یهرز موضوع العارض او عرض رو و عارض رو بذارید کنار یه موضوعی داشت. اگر موضوع اصلا احراز نشه لم یکن استعداد المستصحب للبقا محرزن استصحاب استعداد مستصحب برای بقا دیگه احراز نمیشه. و حالی که ما باید بدونیم مستصحب قابلیت بقا رو داره و الا اگر بدونیم که قابلیت بقا را
ندارد
یا ندانیم حالا بدانیم نداردش قوی تره. اینجا جریان استصحاب نیست یا به قول شما استعداد بقایش رو اصلا نمیدونیم شک داریم قابلیت بقا داشته یا نداشته. جان
رفتیم این ندانیم
خب این دیگه در شک در مقتضیه دیگه گفتیم در شک که در مقتضی جاری بله دیگه خب اصلا گفتن که ما بنابر مسلک شیخ داریم این حرف رو میزنیم. اولش اشاره کردم دیگه که شک که در مقتضی رو حجت نمیدونن لذا چون شک که در مقتضی رو حجت نمیدونن استصحاب کجا جاری میشود؟ جایی که مستصحب استعداد بقایش برای ما محرز باشد. چون اگر محرز نباشد که محرز باشه عدمش اینجوری بگیم عدمش محرز باشه که معنا نداره استصحاب مشکوک باشه اینجا بازم به درد نمیخوره چون میشه شک در مقتضی و در شک در مقتضی گفتیم استصحاب جاری نیست. بناهن علامتنای شیخ داره ایشون وجه اول رو میگه که چرا احراز موضوع لازمه. فوجه اعتبارهی انما یکونو علا هاز الاساس اگر مراد شیخ هازا باشد. خب این وجه اول برای لزوم احراز موضوع انشاءالله. وجه دوم عمری باقی بود جلسه بعد ولله الحمد.
واو.